سلام به کولگردای عزیز و عاشقای سفر. شما شنونده اپیزود 4 پادکست کولگرد هستید. من امین به همراه محمد میزبان سمیرا تمدن هستیم تا در این قسمت در مورد هیچ‌هایک حرف بزنیم. قبل از شروع صحبتامون لازمه تشکری کنیم بابت استقبال خوبتون از پادکست کولگرد. ممنونم که با سابسکرایب کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت می‌کنید و ما رو به دوستانتون معرفی می‌کنید. ضمناً همونطور که می‌دونین سری پادکست کولگرد محصول تیم محتوایی سایت شب، سایت تجربه های خاص از سفر هست.
بشر از دیرباز تا امروز در پی کشف ناشناخته ها بوده و برای این انسان هوشمند هیچ غیر ممکنی وجود نداشته. وسعت پادشاهی ما انسان‌ها حد و مرزی نداره و از اعماق اقیانوس‌ها تا سیاره‌های با میلیون‌ها کیلومتر فاصله از زمین این پادشاهی ادامه داره. نیاز به کشف باعث شده انسان کنجکاو از هر روشی برای لذت بردن از این جهان استفاده کنه. گردشگر و طبیعتگردای حرفه‌ای سبک و سیاق خودشونو دارن و هر کسی به یه نحوی از زیبایی‌های طبیعت استفاده می‌کنه. فعالیتی که طی چند سال اخیر بیشتر از قبل رونق گرفته و چالش‌های خیلی زیادی هم داره هیچ‌هایکه. البته هر کسی این سبک از کوله‌گردی رو اجرا نمی‌کنه. همونطور که گفتیم قراره با سمیرا تمدن در مورد هیچ‌هایک صحبت کنیم. هیچ‌هایک واژه‌ایه که ایرانیزه شده‌اش رو نداریم. یه سری به اصطلاح میگن کوله‌گردی یا مرام سواری، ولی ما همون هیچ‌هایک صداش می‌کنیم.
خب سمیرا جان، شما اول راجب خودت یکم بگو، بعد یه توضیح کلی راجب هیچ‌هایک بهمون بده.
سلام، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. میتونیم یه گپ و گفتی با هم داشته باشیم. همونطور که معرفی کردین سمیرا تمدن هستم. اگر سن لازمه متولد 2463 هستم.
بله ممنونم. بیشتر راجب سفرهاتون.
از سال 97 سفر به سبک هیچ‌هایک رو شروع کردم. حالا تیه صحبت رو بیشتر توضیح میدم اگر سوال داشتین دلیلش چی بوده، به چه علتهایی بوده. و کلن خیلی دریچه دیگهی برون باز شد وقتی این سبک سفر رو انتخاب کردم و امتحانش کردم.
خیلی هم عالی. از چه زمانی این شیوه سفر شروع شد و اطلاعاتی دارین که کسی اولین بار کی اجرا کرد هیچ‌هایک و کجا رفتن؟
والا تا اونجایی که من میدونم، چون قبل از اینکه ما شروع به سفر کنیم خیلی تحقیق میکردیم راجع به این سبک سفر، اینی که چه کسی اولین بار این سبک رو شروع کرد اصلا اطلاعاتی در دسترس نیست که چه شخصی بوده، چه اهدافی داشته، چه فلسفه‌ای پشتش بوده، هیچ چیز مشخص نیست. ولی هر کی بوده حتما یه شخص ماجراجویی بوده. من خیلی راضیم
ازش.
دقیقاً یکی از دلایلش واقعا میتونه این باشه که دنبال ماجراجویی بوده که اومده سراغ این سبک.
فلسفه و فرهنگش هم که یه جورایی فرهنگ، حالا میشه یه ذره تو فرهنگش یه خورده بیشتر بهمون توضیح بدین که چه مرامی به ما اضافه میکنه این فرهنگ.
اول یه کوچولو راجع به خود هیچ‌هایک بگم.
آره آره
حتما. هیچ‌هایک الحمدلله که شما گفتین ممکنه حالا با کوله‌گردی مشابه بدوننش. کلا یعنی اینکه خودت هستی و کوله و جاده
دیگه. یعنی فرق میکنه با کوله‌گردی یا همون کوله‌گردی سبک متفاوته.
کوله‌گردا ممکنه حالا هیچ‌هایک یه سبک سفریه که انتخاب میکنیم. ممکنه حالا کسی که هیچ‌هایک میکنه کوله‌گردا معمولا محل اقامت ممکنه نداشته باشن، هاست کنن، پاست پیدا کنن، کمپ کنن، ولی کسی که هیچ‌هایک میکنه ممکنه فقط وسیله نقلیه‌اش رو این سبک انتخاب کرده باشه، بعد بره اقامتگاه های بومگردی بره یا حالا جاهای دیگه اقامت داشته باشه.
تعریف هیچ‌هایک توی این وسیله نقلیه‌شه یعنی؟
دقیقاً. هیچ‌هایک رو حالا تعریف لغویش هست رایگان سواری، چیزی که معنا شده رایگان سواریه، ولی همونجور که گفتین خیلی کلمه دیگه‌ای براش تعریف می‌کنن، مثل مرام سواری.
آره درسته.
مفتی سواری که من خودم حالا خیلی مخالف این واژه هستم واقعا.
آره، آره، یه ذره شکی نیست. آره نداره
اصلا. آره. اینجوری نیست. توی هیچ هایک باید بری توی اون حالا مکانهایی که مناسب ماشین سوار شدن هست بیستی و به طور رایگان یه ماشینی رو انتخاب کنی با توجه به حالا اون صحبتهایی که میشه، اعتمادی که به دست میاری و بری تو دل جاده دیگه.
و بعد ممکنه هزینه هم پرداخت بشه این وسط یا نه کلا رایگان؟ بعد اون راننده کجا میفهمه که شما هیچ هایکری و قرار پولی بهش ندی؟
حتی راجع به امنیتش و اینکه چجوری شما به اون اعتماد میکنید حالا صحبت
کنیم. آره
فعلا وارد بحثش نشدیم هنوز.
این که حالا رایگان کلن سبکش این هست که رایگان بشه. بعضی حالا مواقع پیش میاد که راننده میگه که من نمیتونم رایگان سوار کنم ولی اگر موافق باشی میتونه هزینه بنزین رو مثلا با هم دیگه شریک بشیم. میشه اونجوری هم حالا هم سفر شد. آره خب این ما وقت خودمون رو میخوایم معرفی کنیم، وقتی یه ماشین رو انتخاب میکنیم، من خودم همیشه میگم باید خیلی شفاف باشی و بگی که کی هستی، چی هستی، هدفت چی هست. من معمولا حالا اون زمانی که اصلا 97 شروع کردیم با دوستم که یه خانم هست سفر هم سفر شدیم، یکیمون که حالا جلوتر مثلا ماشین رو نگه میداره، چون ما با کارتون مقصد رو مشخص میکنیم و مینویسیم که مقصدمون کجا هست.
رو کارتون مینویسیم کجا میخوایم بریم.
حتما به نظر من خیلی لازمه و کمک میکنه.
آره یه مدلی هم هست که مقصد نداره، یعنی می وایم میسیم بغل خیابون ببینیم چی میشه. اونا نرفتی چون
من همیشه یه برنامه پیشنویس دارم و برام مهمه که یه چیزی بدونم که کجا میخوام برم. حالا اگر نرسیدم من مهم نیست، ولی باید بدونم یه پیشنویس که به هر حال به کجاها رو میخوام پیش رو داشته باشم. اون بیشتر میشه همون سبک کوله گرده که ممکنه کولهشو برداره بیاد بیرون، براش مهم نباشه به کجا میرسه. یه تایم طولانی تری هم داره، اومده حالا لذت ببره دیگه از لحظه هاش.
ولی اونجوری یه ذره سخت میشه. مثلا من میخوام برم شمال، لباسای بارونی تنمه، بعد یهو یه ماشین میخوره به پستم، میرم کویر مثلا، میرم کرمان، کلوتای شهرداد، بعد لباسا رو چیکار کنم؟
نه دیگه اون وجودی نمیشه. خیلی تغییر مسیر داد. حالا من تو طبیعت گردی مثلا به جای این آبشار سر از اون آبشار رو درآوردم، ولی تو شهر گردی آره اونجوری نبوده. ولی حالا تیه اون صحبتتون که پرسیدین، خب ما میریم جلو. مثلا من هر موقع بخوام صحبت کنم، اول از همه به نظرم خیلی مهمه که بتونی ارتباط چشم تو چشمی داشته باشی. اگه عینک داشته باشی برداری که بتونی قشنگ، چون چشم خونی واقعا خودش یه نقطه قوتی، اگر داشته باشی بتونی ببینی، میتونی اعتماد کنی، میتونی اعتماد بدی به طرف مقابله.
اون چشم ردیف میشه.
من از چشم حسو میگیرم. من از چشما واقعا حسو میگیرم، متوجه میشی که اون طرف برات قابل اطمینان هست یا نه، امن هست یا نه. توی صحبتی که میکنه قشنگ ما میگیم که ما ایرانگرد هستیم، سبک سفرمون هیچ هایی که، و بطور رایگان سفر میکنیم. حالا اگر امکان داره برای شما تا یه مسیری با هم همسفر باشیم، بعضی قبول میکنن، بعضی هم قبول نمیکنن. قبول هم نکردن با همون خوشروی خدافظی میکنیم ازشون.
وای میسین تا بعدی با ماژیک هم که نوشید کجا، وای میسین تا بالاخره.
دقیقاً ما همیشه اول تو سوپریا هستیم دنبال کارتون ما. خیلی کمک میکنه. این باعث میشه که وقتی که یه راننده ای داره از دور میاد، هم تو وقت خود صرفه جویی میشه، همون راننده هر کسی این نزنه رو ترمز. حالا بعضی هم هستن بخاطر کنجکاوی میان جلو پات نگه میدارن ببینن چی نوشتی، بعد گازشو میگیرن میرن.
خب چجوری تونستین که خانوادتون راضی کنید؟ اصلا لازمه که میدین روندشو لازمه که توضیح بدید. به هر حال برای دوستانی که میخوان شروع کنن،
کامل از صفر تا صد.
این یه ذره بستگی به شخصیت خود آدمم داره به نظر من. من خودم الان شخصی هستم که اگر بخوام کاری رو انجام بدم نمیتونم الان بگم این خوبه یا بده، آموزنده است یا بد آموزی داره، ولی واقعا این هست شخصیت من. کاری رو که بخوام انجام بدم تصمیم میگیرم، انجام میدم. حالا همیشه مثلا به خانوادم میگم، ولی تا یه جایی که بدونم کسی صد راه هم نمیشه. اگر بدونم کسی داره به انرژی منفی میده و مانم میشه، اون چیزی که نباید بگم و نمیگم واقعا. ولی خب تا اونجایی که بدونم لازمه بدونن میگم، یا مثلا به یکی از خواهرام، یکی از، چون دوست ندارم وقتی تصمیمی گرفتم انرژی دیگه ای داخل تصمیمم بشه و بخواد روی تصمیم من تاثیر بذاره.
میریم سمت و سوی بدآموزی توی این اپیزود.
آره.
نه واقعا این شخصیت قویت رو نشون میده.
سمت که جایی بریم که خانواده داره.
خانواده یه بخشی از قضیه هست، خودت و خواستات یه بخشی از قضیه هست. اگر به نظر من قرار باشه که تابع تصمیمات دیگران باشی، تا یه سنی میتونی این کار رو انجام بدی. از یه سنی به بعد به هر حال باید بدونی که خودت میتونی یه مسیر رو انتخاب کنی یا نه.
از چه سنی شروع کردین شما؟
من از سال 97 شروع کردم. حساب کن چند سال.
شما خودتون یه عدد روم
باشید. 36 سالمه. متولد 63. نمیگم موافق بودن، حق میدم به هر حال، چون
به هر حال نگرانی
آره،
وجود داره،
چون ترس دلهوره میفته تو جونشون. من شاید خودم هم اگر الان خواهرم بخواد یه همچین سبک سفری شروع کنه واقعا نگرانش میشم، چون همیشه آدم نگران عزیزانش هست دیگه، خواهر برادر یا حالا همسر باشه. ولی خب من خودم قبلش 6 ماه تحقیق کردیم با دوستم الهام، بعد پا گذاشتیم توی این سبک سفر. یعنی قشنگ دیدیم که خطراتش چی هست، چی نیست، مزایا و معایبش چی هست. به خانواده‌ام هم گفتم، خب مامانم خیلی نگران بودم، پدرم فوت کردن، فقط من و مادرم هستیم. حالا اگر کسی مخالف بود مادرم بود، ولی الان دیگه کاملا پذیرفته، چون هر موقع از سفر که برمیگردم مثلا عکس‌ها رو نشونش میدم، براش تعریف میکنم که کجا رفتیم، با این آقا هم سفر شدیم، مثلا کلا استوری که میذارم حالا میبینن، خودش کامل در جریان قرار میگیره.
چه مدت مثلا یه سفر یهو مثلا یه هفته نیستین؟
عیده که معمولا نیستم، 12-13 روزش حالا اونجوری باشه نیستم، یعنی یک دو روز اول واقعا برام مهمه که کنار خانواده باشم، از منم یه روز زودتر برمیگردم. عیده که ننیستیم، بعد حالا تعطیلات دیگه هم باشه نیستیم. حالا این خانواده که گفتین، میگم خیلی بستگی به شخصیت آدم داره. اگر شخصی باشی که بتونی خانوادت رو مجاب کنی و این اطمینان رو بهشون بدی که میتونی خودت گلیمتو از آب بیرون بکشی، به نظر من خیلی خوبه، موافقت
انجام میشه.
آره، یا باید بالاخره راضی کنی، باید راضی بشی دیگه، انتخاب با خودته.
آره دقیقاً.
خب این چالشو دارید پس دیگه، و حال دوستانی که میخوان هیچ هایکو شروع بکنن باید به توافقی با خودشون و خانوادهشون برسن.
دقیقاً، تا زمانی که به باور نرسیده باشی و ایمان نداشته باشی نمیتونی دیگری رو هم مجاب کنی.
آخ بیا که از عشق تو دیوانه گشتم، اگر شهری بودم ویرانه گشتم، عشق تازه خانمان بریدم، به درد عشق تا هم خانه گشتم، چنان کائل بودم کن را نگویم، چو دیدم روی تا مردان گشتم،
بعد تو اولین سفر بعد از اینکه سفر تموم شد اون چیزی که فکر می‌کردیم بود یا متفاوت تر بود، بهتر بود، بدتر بود، یا همون بود که برنامه‌ریزی کرده بودین؟
ما اولین سفرمون رو به نظرم از خیلی خوب جایی شروع کردیم و با خیلی افراد خوبی آشنا شدیم، خیلی تأثیری داشت که ما یه تجربه خوشایند داشتیم. ما سفر اولمون سمت جنوب بود، بوشهر بود رفتیم، بعدش اهواز رفتیم و لرستان رفتیم، ولی خب چون تا 12 روز بود خیلی کم بودیم دیگه هر جایی.
روندش هم میگین، یعنی از کجا شروع کردیم، با چی رفتیم، چجوری رفتیم؟
ما ست خانم بود شروع کردیم. قبلش حالا بنا به توصیه‌هایی که می‌کردن که می‌گفتن خیلی خطرناکه، خانم می‌خواد هم سفر بشین با هم، حتما آقا هم سفرتون بشه. خب این ترس واقعا وجود داره و همه فکر می‌کنن اگر که یه مرد توی جاده همراهت باشه خیلی امنیت بیشتری برات به وجود میاد. ما هم این ترس رو داشتیم، چرا نمیگم نبوده، هی سعی کردیم یکی رو پیدا کنیم که بتونیم باش همسفر بشیم، ولی خب بنا به شخصیتی که داریم خیلی حساس هستیم روی این که همسفرمون کی باشه و معمولا چه آقا چه خانم باشه، ترجیح میدیم قبلا باش یه آشنایی داشته باشیم، هم به عنوان همسفر اخلاقش رو بشناسیم، هم اعتماد رو بتونیم بگیریم، مثلا اگر آقا باشه. پیدا نکردیم شخصی رو، به همین خاطر گفتیم دیگه منتظر نمیمونیم، دیگه ستایی شروع کردیم. از سال 97 از همون خروجی تهران که عوارضی که قرار گذاشتیم شروع کردیم، هیچ هایی کردیم، یا آقایی بودن که باشون هم سفر شدیم.
چی بود ماشین؟
ماشینش سمند بود اگر اشتباه نکنم. خیلی هم اتفاقا تبادل کتاب و اطلاعات کردیم. خیلی کلن وقتی با راننده ها هم سفر میشیم انقدر دلم تنگ شده، انقدر اطلاعات میدن، آره، انقدر از زندگیاشون میگن، از چه میدونم حالا مثلا شکستایی که داشتن، تجربه های تلخشون، تجربه خوشایند که میگن، اصلا حس میکنی که منتظر دوتا گوش بودن که انگار پیدا کنم باهاتون حرف بزنم. آره، چون یه فرد غریبه هستی که اصلا دیگه نمیبینیش، قضاوتش نمیکنی، شاید براش مهم نیستم اصلا که قضاوت کنی نکنی. دقیقاً.
دیگه از تک رفتین یعنی همینو؟
نه، اون آقا میلاد تا یه جای یه مسیری میرفتن، تا کجا دقیقا بود خاطرم نیست، اونجا پیاده شدیم. ما تو اون سفر قصد داشتیم، چون مسیر طولانی بود فکر میکردیم ماشین گیرمون نمیاد، گفتیم خب بریم شیراز، بریم خونه مامان الهام. بعد که یه آقا محمد نامی تو مسیر باش آشنا شدیم، هم سفرشون شدیم، ایشون گفتن ما خودم دارم میرم بوشهر، ما هم گفتیم خب پس بریم بوشهر دیگه. اینجا میگم یه ها مثلا مقصد مشخص میکنیم ولی نمیرسیم اونجا. دیگه با ایشون رفتیم تا خود بوشهر، خیلی هم آدم خوبی بودن، خیلی مهمون نوازن، خانوادهشون اومدن اونا رو دیدیم، با هم بیرون رفتیم. کامون هم به شیراز نرسید، اصلا نرفتن نبرگشتن دیگه. همین دیگه اینجوری بود. داره اون طولانی ترین سفر بود فکر میکنم اون ساله که همش هم هیچ هایی بود سال 97.
خب حالا که تو بوشهر اومدیم پس بقیهش هم بگید که بوشهر کجا موندید اصلا کلن؟
سفر با یکی سفره در پیچ و تابی که از ارث وامانده زون مرغ دریایی خوشنوای جنوبی بر اون سیب سرخ وقت خنده بیفتم از اسبم از اسدم به دریا بیفتم دریا چه اسم قشنگی به دریا بیفتم به بندر بیفتم به دشتی بیفتم به دشتی رسیدی بلندتر بخند بلندتر بخند یاد خونه بیفتم یاد خونه بیفتم.
بوشهر ما یکی از دوستامون چون معلم بود یه جا از این اقامتگاهی که به معلم ها میدن پیدا کردیم، بعد رفتیم اهواز. یعنی اینم کاملا پیش بینی نشده بود، یکی از دوستان همین دوستمون که معلم هستن گفتن که چرا پا نمیشیم بیاین اهواز. ما گفتیم خب حالا پاشیم اهواز بریم. رفتیم اهواز، بعد این دوستمون یه جایی رو برامون پیدا کرد، هاست شدن اونجا اقامت داشتیم.
همش هم رایگان رایگان یعنی؟
نه خب دیگه اون خانه معلم ها رایگان نبوده دیگه.
آها.
بعد جالب بگم که من خودم خیلی آدمی بودم که باید همه چیز مثلا ترتمیز باشه، اینجوری باشه، همه چیز سر جاش باشه، ولی واقعا اون خوابگاه اینجوری نبود، خیلی افتضاح بود. ولی خب طی سفر واقعا یاد میگیری که با این سری چیزا کنار بیای و همه چیز اونجوری برات نباشه.
ذات هیچ هایی که دیگه شما که پیش بینی نمی‌کنی قراره کجا بری.
اتفاقا خیلی خوبه به نظرم، چون خیلی روی خصوصیات تأثیری میذاره، باعث میشه که زندگی رو ساده‌تر بگیری.
خب خانواده‌های عزیز اگه دوستانشون رو بخوان، فرزندانشون رو بتونن روپای خودشون مستقل بار بیان، میتونن بفرستنشون
هیچ هایی. دختر رو جای سربازی میتونن برن هیچ هایی.
همه ساخته میشن. پس یعنی این هیچ هایی کردن منوس به این نیستش که شما کمپ کنی، میتونی اقامتگاه بومگردی هم داشته باشی، نمیسوزی اگر کمپ نکنی.
گیم اوور
ماشه اوکیه.
نه ولی مثلا
هیچ حساب میشه.
آره اگر حالا کسی نخواد اقامتگاه پیدا کنه، میتونه از توی کوچ سرفینگ یا حالا گروه های تلگرامی که وجود داره اقامتگاه پیدا کنه، هاست پیدا کنه.
حالا یه راه بهتر برای پیدا کردن اقامتگاه اینه که وارد سایت شب بشن. سایت شب شب.ir میتونن اقامتگاه از قبل از سفرشون رزرو بکنن، عکسا رو ببینن. در تمام ایران هم که اقامتگاه هست، در روستاهای کوچیک و بزرگ، شهرهای بزرگ، همه جا.
خیلی عالی.
خب ما تا اینجا با خانم تمدن بررسی کردیم که هیچ هایک چیه، یه خاطره کوچیک بهمون گفتن از اینکه رفتن به بوشهر چجوری رفتن و داستان ماژیک و کارتون رو برامون توضیح دادن و میخوایم بریم یه ذره سوالای سخت‌تر بپرسیم ازشون. سوال دیگه این که درونگراها یا برونگراها فرقی میکنه توی هیچ کردنشون، یعنی که باید خصوصیت خاصی داشته باشه آدم. البته یه کلیاتی گفتی که باید بتونه قانع کنه خانواده رو، این یک. ولی نکته دیگه این که خب درونگراها شاید، نمیدونم، به نظر من امین شاید نتونن خیلی باش کنار بیان. به نظر شما میتونن؟
ولی درونگرایی اون چیزی که تو معنای عام هست، همه فکر میکنم مثلا یه فرد خجالتی گوشه‌گیره یا کم بار منفی داره این کلمه درونگرایی. از لحاظ عام اگر به اون معنا باشه، کسی که خجالتی و ساکت باشه، نه هیچ هایک نمیتونه گزینه مناسبی باشه، چون واقعا باید یه ارتباط قوی رو برقرار کنیم. ولی تا اونجا که من میدونم تو معنی روانشناسی، حالا برونگرایی یا درونگرایی یه جوری دیگه ای تعریف میکنم. مثلا میگن درونگرایی یه شخصی که از با خودش بودن لذت میبره، تمام توجهش به اون درونیات خودش هست، به احساسات خودش هست. خیلی کسا مثلا که تنهایی سفر میکنن، ولی اگر که حالا منوط نکنی به اون که تو آدم کم حرفی هستی یا خجالتی هستی، ولی این روحیات درونگرایی رو داری، میتونی هم هیچ هایی کنی. و یا حتی اگر بخوایم به نظر من به اون معنای عامش در نظر بگیریم، میتونی تو این راه بری و اون نقاط ضعفت رو قوت ببخشی. چرا نشه درستش کرد؟ هر چیزی منوط به اینه که ببینیم میتونی بهبودش ببخشی یا نه. ولی اگر نخوای عوض بشی و هم آدم باشی نمیشه.
ولی مهمترین بخشش اینه که بتونی ارتباط بگیری با
خیلی
بقیه.
آره خیلی موثره.
همون چیزی که گفتین، توانایی ارتباط برقرار کردنه، به نظرم چون توی مسیری که داری با یه آدمی طی میکنی که نمیشناسیش، این ارتباط کلامی باید برقرار بشه.
دلوقتي.
از داستانه خودت به نظرم خیلی باید بیشتر بگی که بتونی اون کلامو دوباره بگیری از اون شخص و سوالی که سوال میاره و بتونی ارتباط بگیری درست تو حرفا.
من یکی از سوالایی که همیشه از راننده ها میپرسم وقتی یه خورده حالا میریم، میگم که چرا ما رو سوار کردین؟ میگن که ما معمولا سوار تک سرنشین میشیم. حالا بعدن میگم چرا. میگن که با خاطر اینکه طی این مسیر خسته شدیم، خوابمون گرفته بود، نیاز به یه هم صحبت داشتیم. پس این خیلی مهمه واقعا وقتی که میشینی توی ماشین نگیر اونجا خسته ای صبح زود پاشدی بگیری بخوابی.
آره بندگان خدا بهر
امید سوارت کرده که دو کلمه صحبت کنی.
حالا من تو ذهنم بود که بیشتر با ماشینای سنگین میرن، هیچ نمیدونم چرا، البته تو ذهنم اینجوری. حالا گفتین سمند مثلا جالب بود برام، حتی مثلا ماشینای سواری
ما کامیون ترلیه.
آره البته تو اونا فکر نکنم، نمیدونم 3-4 نفر جا میشن با هم.
چرا ما 4 نفری هم نشستیم. آره میشه،
پس به اون خاطرم باید برسیم.
جایی هست که بخوایم بهمون بگین هیچ نکنیم از نظر امنیت یا هر مسئله دیگه، مثلا شهر خاصی باشه؟ البته نه اینکه بگیم اون شهر امنیت نداره، ولی خب به هر حال طبق تجربه که شما داشتین
میدونید به نظرم هیچ چیزی نمیشه حالا 100% گفت، و اینکه واقعا نمیشه بگیم شهر خاصی، چون ممکنه یه بار یه مسئله برای یکی پیش اومده باشه و حالا من بگم اون شهر، این درست نیست که حالا آدم برچسب بزنه به یه جایی یه مکانی. نه مثلا ما اصفهان بهمون میگفتن اصلا اونجا هیچ هایی خورش خوب نیست، در صورتی که ما اونجا هیچ هایی کردیم، اتفاقا سواری ماشین سنگین شدیم. یه آقای جوونی خیلی با مرامی هم بودن، هنوز هم باشون در ارتباطیم، خیلی مرام و معرفت دارن کلا.
هیچ هایی خورم
وشن. آره حالا یه میگفتن اصفهانی ها نه اصلا سوارتون نمی کنن. ولی حالا یه جای دیگه مثلا توی شاهین شهر بودیم، واقعا اونجا هیچ هایی خور خوبی نداشت. این نیست که اصلا نمیشه، شاید احتمالش کمتره و مدت زمان بیشتری رو باید وایسی تا ماشین مناسب گیرت بیاد.
این هم ربطی به امنیت نداره احتمالا، به خاطر اینکه بعد مسیر شاید باشه نسبت به جاهایی.
دقیقاً. و خیلی از راننده ها میگن که مثلا بیایم تا یه جایی میرسونیمتون، اونجا ماشینای بهتری رد میشن به اون مسیری که شما میخواین برسین، میتونیم بریم توی مسیر مناسبتر قرار بگیریم.
همه جا میتونه خوب باشه، همه جا میتونه بد باشه.
نمیشه تعمیم داد.
ممنونم ازت سمیرا جان. بیشترین مسیری که هیچ کردی چقدر بوده؟ چند روز تو سفر بودی کلا؟
از لحاظ تعداد روز اگر بخوام بگم همون سفر سال 97 بود اولین سفرمون شروع کردیم، از لحاظ اینکه چه تعداد روزی در سفر بودیم. همون بوشهر رفتیم و اهواز رفتیم و لرستان.
چقدر طول کشی؟
11-12 روز طول کشید.
عید معروف.
همون عید، بله عید معروف بود. ولی از لحاظ اینی که کدوم مسیر بیشترین هیچ هایک رو داشتم، تا اونجایی که خاطرم هست از مریوان به تهران بود که 3 ماشین سنگین سوار شدیم و 2 هم سواری بود سوار شدیم. خب به خاطر این که راننده ها مسیرشون تا یه جایی بود که بیشتر به ما نمیخورد، مجبور بودیم پیاده شیم و دوباره دوباره مسیر رو با یه شخص دیگه ای بریم.
سخت میشه ولی اینجوری هم.
آره یه مقدار.
آره
حالا تجربه جالبیه دیگه، آدمای مختلف توی مسیر صحبت
همون میکنم. تجربه هیجان انگیز اینجا به وجود.
بعد هر بار همون خاطراتی که به راننده قبلی گفتی به جدیدم میگی، این دوره جو صحبت.
نه این دفعه میگم اونا خاطره تعریف.
خاطره نفر قبلی به بعدی میگم.
خب اگر خطری هم بوده بهمون بگو، تو این مسیرها خطری تهدیدت میکرده تو این سفرها کلن یا نه؟
کلن که اصلا نمیشه گفت خطر نداره هیچ چیزی. به نظرم زندگی کردن یعنی کلن خطر. ما همیشه عادت داریم یه چیزی رو به نظرم از بیرون نگاه قضیه میکنیم. مثلا شما فکر کنم من خود من کار نکنم، وقتی که تازه بخوام از پام از خونه بیرون بذارم بیام تو محیط بیرون، آدم همش ترس داره، میگه اینجا چی جوریه اونجا چی جوریه. همش عادت کردیم بیشتر به نظرم اون نقاط منفیش رو ببینیم و اگر ترسم داشته باشیم اونو بیشتر بولدش میکنیم.
چون همین تو خیابونم رابری هزار تا خطر برات پیش میاد،
به همین خاطر تا نری توی دلش متوجه نمیشی. واقعا وقتی میری توش میبینی که اصلا اون نگاهی که از بیرون بهش داشتی درست نیست، اصلا اونجوری که قضاوت میکردی نیست. حالا از لحاظ اینکه خطر هست یا نه، ما تو خود سطح شهر به نظر من که واقعا خطر رو بیشتره. همین یه ماشین که سوار میشی، روزنامه حوادث رو که بخونید خودتون میبینید واقعا چه خطر هست. سوالتون دقیقا سوالی هست که خیلی ها میپرسن و اولین سوالی شاید باشه که همه میپرسن، مخصوصا وقتی که ما دوتا خانوم سفر میکردیم. دقیقا میپرسن که توی راه برای شما اتفاقی افتاده یا نه، و میگن شفاف بخوایم بگیم، میخوام بگن تجاوزی به شما صورت گرفته یا نه. من میخوام بگم که واقعا اگر قرار باشه که آدم اینجوری نگاه کنه که توی بیرون از شهر این مشکلات وجود داره، ما همیشه فکر میکنیم هرچی اتفاق بده توی شب میافته، هرچی اتفاق بده توی داره خارج از شهر میافته. در صورتی که اینجوری نیست، اتفاق همه جا میتونه بیفته، ولی اگر آدم آگاهی داشته باشه و بتونه درست انتخاب کنه، میتونه درصد ریسک و خطر رو کاهش بده. و یه چیزی که واقعا لازمه بگم، شاید حالا نمیدونم بدونید ندونید، باورتون بشه یا نشه، به همون نسبتی که برای خانم این خطر وجود داره، برای آقایون هم وجود داره. من خیلی از پسرای هیچ هایکر بودن که تعریف کردن که مورد تعرض و تجاوز قرار گرفتن، فکر نکنید که فقط این مسئله برای خانوما وجود داره.
به حال نه نیمه پر داره نه نیمه خالی داره. این لیوان ریسکه به حال، یعنی باید آماده بود براش. حالا نه اینکه لزوما، یعنی احتمالش احتمالاً کمه، ولی هست خب این ریسک هست احتمالاً.
میگم اصلا حالا نمیشه منوتش کنیم به خارج از شهر که به این که چون داره میره توی این جاده،
ولی یه زندگی عادیه دیگه. آره بالاخره هر جای ممکن اتفاق بیفته.
دقیقاً اینجا هم میگم اینجا شاید واقعا برای من مورد بیشتر پیش اومده تا خارج از شهر. چرا مورد بوده و همه اینا برمیگرده که آدم حالا تجربه به دست میاره و اینی که تو چه رفتاری داشته باشی و اگرم حالا اتفاقی پیش اومد بتونی درست انتخاب کنی، مدیریت کنی اون لحظه رو و اصلا قطع همسفری کنی با یا اون شخص. حالا اگر بخواین مثلا یکی دوتا موردشو میتونم مثال بزنم.
تا حالا پیش اومده مثلا سوارشین توی مسیر اون آی کانتکت رو برقرار کرده باشین، ولی بعد از نیم ساعت 40 دقیقه 20 دقیقه متوجه حالا خوب نبودن اون آدم شده باشین و خب پیاده شین، قطع همسفری کنید.
دقیقا چرا سه بار پیش اومده. یک بار که حالا کوتاه‌ترینش بود من و الهام بودیم، فقط دو نفر بودیم که اولش حالا حس مثبت نگرفتیم ولی خب 50-50 بودیم. بعد گفتیم که سوار شیم. تا الهام رفت بالا من از نگاه این فرد اصلا حس خوبی نگرفتم و به الهام سر گفتم الهام پیاده شو. اونا گوش که چرا میخوایم پیاده شین، مگه چی شد و اینا، گفتیم نه منصرف شدیم از همسفری. این به همین جا ختم شد چون تازه رو پله اول بود، بالاتر نرفته بود.
قبل از اینکه اصلا سوارشی دور
آره.
را بیفته
تو آره دقیقا حرکت نکرده،
چون حرکت کنه احتمالی داستان دیگه است تا بخواد رازیش کنه نگه
آره.
داره
خب به همین خاطر میگم که خیلی نکات رو آدم باید رعایت کنه. ما قبل از اینکه اصلا شروع کنیم برای خودم یه سری قوانین رو نوشته بودیم، ولی بعضی وقتا پیش میاد که مجبور میشی یا تحت یه سری شرایط اون قوانین خودتو میذاری کنار دیگه.
بعد میشه از قوانینتونم بعد برام بگی تو شاید بچه‌ها بخوان شروع کنن این کارو بدونن بعد به چی توجه کنن.
حتما. ما توی همون سفر اول یا دوممون بود که سه نفر بودیم، هم سفر بودیم، یکی از بچه‌هامون خیلی خسته شده بود و میگوش که دیگه اصلا هر ماشین اومد سوار شیم بریم. حالا من و الهام اوکی بودیم که بیشتر وایسیم. یه شخصی که نگه داشت از این ماشین قدیمی هم خیلی داشت که به قول همین ناری نگار بازمانده جنگ ویتنام بود، خیلی ماشینش داغون بود کلن، ولی سوار شدیم. بعد تا ما سوار شدیم بازم این حسه رو گرفتیم که این فرد نگاه های خوبی نداره. هیچ نگفتیم. بعد دیدیم چند دقیقه گذشت، تلفن زد به یکی از دوستاش، داشت با لهجه خودشون صحبت میکرد. بعد حالا اون آقا میگار عصبانی شده بود که این چی داشت میگفت، فکر کنم از خواب بیدارش کرده بود، ولی با اون فردم داشت با یه لحن تندی صحبت میکرد و یه خنده هایی میکرد که اصلا خنده های خوشایند نبود. بعد که ما هم موقع با هم صحبت کردیم گفتیم پیاده شیم. بچه‌ها وقتی تلفنش تموم شد گفتیم لطفا نگه دارید ما میخوایم پیاده شیم، که گفت که چرا مگه چی شده، گفتیم منصرف شدیم از اینکه بخوایم با هم همسفر بشیم. یه خورده هی داد و بیداد کرد که چرا مگه چی شده، ما گفتیم که ما قبل از سوار شدن شماره ماشین شما رو برداشتیم که همیشه این کار رو میکنیم و اگر نگه نداریم برای خودتون ایجاد دردسر میشه.
پس یکی از قوانین اینه که بعد بدونی سوار چه ماشینی میشی پلاکشو برداری و...
دقیقاً. و اگر ما این تجربه به دست آوردیم که واقعا اگر حست داره میگه که این فرد مطمئن نیست، اون خستگی راه نمیدونم معطل شدنه تأثیری نذاره رود و سوار ماشین بشی، باید حتی شده 2 ساعت 3 ساعت وایسی تا انتخاب درستی داشته باشی.
چشم تو با کن که سحر تو چشم تو بیدار بشه، صدا بزن اسمم و تا زمستونم بهار بشه، وقتی تو نیستی تو خونه یه غم نسد غم چیزی نیست، توی دلم میگم که کاش دلم هزار هزار بشه، اون که میونه من و تو خط جدایی کشیده، دل میگه نفرینش کنم به دردمون دوچار بشه.
حالا که به امنیت سفر رسیدیم چند تا سوال امنیتی داشته باشیم این وسط.
آره ببین چیکار کنیم
آره
که این
اتفاق نیفته. امنیت رو چجوری برای خودتون تأمین میکنید؟ ماشین رو چجوری انتخاب میکنید؟ گروهی سفر بکنیم یا تک نفره یا دو نفره؟ و آموزش خاصی وجود داره؟ مطلب خاصی باید بخونیم؟ و مهمتر از همه اینا روز هیچ کنیم یا شب هیچ کنیم؟ یه ذره سوالا رفت
خیلی شو
همه رو دونه دونه من دوباره یادآوری می‌کنم.
آره من اون امنیت رو بگم چون پشت بنده این هست. به نظرم توی یه معقوله نمیگنجه. ما با رفتارمون، با لباس پوشیدنمون، با گفتارمون، با اون شخصیتمون و حتی حدودی که برای اون طرف مشخص میکنیم چقدر هست، میتونیم کاملا این امنیت رو برای خودمون برقرار کنیم. مثلا ما توی یکی از سفرها یه خانمی بود که هم سفرمون شد، بنا به حالا شرایطی که به وجود اومد و ما واقعا راضی نبودیم، این خانم یه خورده امنیت ما رو به خطر انداخت و سر همین مجبور شدیم یه ماشین رو انتخاب کنیم که بازم زیاد روش اوکی نبودیم. ولی خب حالا اون آقا دچار اعتیاد بود و ما به خاطر اینکه ایشون می‌خواست حالا کار خودش رو داشته باشه، به خاطر اینکه راحت باشه و واقعا شرایط ایشون مهم بود نه ما مهم بودیم، پیاده شدیم دیگه ادامه سفر نداریم.
خود راننده‌ای که سوار شده بودیم،
آره قشنگ من مثلا گفتش که من میتونم موادمو مصرف کنم، ولی خب ما چون اوکی نبودیم و دوستم هم میگرن خیلی شدید داره و اصلا اون فرد فضا مال اون فرد بود، باید خودش توش راحت باشه، ما پیاده شدیم دیگه اون مسیر رو. خیلی مهمه که حالا چه کسی رو به عنوان همسفر انتخاب میکنی و مطمئن باشی از خصوصیات اون فرد که ببینی میتونی با اون فردم امن باشه برات یا نه. پوشش به نظر من خیلی مهمه، اصلا یکی از چیزایی که جلب توجه میکنه که سوارت کنم پوششت هست. همین که یه کوله مناسب داشته باشی که تو رو متمایز کنه از سایر مسافرا، از سایر کسایی که توی جاده وای میسن، باز نوع کوله خیلی مهمه. کوله کوچیکو معمولا همه دارن، باید قشنگ یه کوله‌ای باشه که مشخص باشه تو طبیعت گرد هستی یا کوله گرد هستی. لباست هم باید یه جوری موجه باشه، لباسای طبیعت گردا باشه، نه لباسای چه می‌دونم خیلی کوتاه و خیلی باز نباشه، مطمئنا اون برات ایجاد خطر می‌کنه و نگاه‌های دیگه‌ای وجود داره. میتونیم با حالا قوانینی که برای خودمون وضع میکنیم یه مقدار امنیت خودمون رو تامین کنیم و اینی که یاد بگیریم که اگر مشکلی پیش اومد بتونیم مدیریت زمان داشته باشیم و با یه گفتار درست اون شرایط رو کنترل کنیم.
آره مدیریت اون شرایط خیلی نکته مهمیه. توی
مثلا عصبی نشی، چه میدونم هول نشی، شروع نکنی پرخاشگری با اون فرد، باید قشنگ مسلط باشی به اوضاع.
کار سختیه، کار آسونی نیست به حال. ولی اینم که آیا آموزش یعنی دوره‌ای داره، جایی میشه دوره هیچ کردن مثلا یاد گرفت یا نه تجربه است دیگه با دوستانی که رفتن مشورت بگیرین؟
آره آموزش که نه، واسه فکر نمی‌کنم کسی هم حالا این فضا اینقدر باز شده باشه که بذارن کسی آموزش بده این قضیه رو. به نظر من مهمترینش همونی که آدم آگاهی داشته باشه، تحقیق کنه و بتونی انتخابای آگاهانه داشته باشی. ولی خب اگر که تو بد و شروع سفرت کسی باشه که این تجربه رو داشته باشه، باش هم سفر بشی، به نظرم خیلی میتونه کمکت کنه. ولی این که بگم حتما اون فرد با تجربه باید آقا یا خانم باشه، نه.
درست.
روز و شبش چی فرق میکنه اصلا؟ یا
آره من خودم باشم هیچ وقت شب هیچ هایک نمی کنم، چون که اینم یکی از قوانین هست که برای خودمون گذاشتیم. ما همیشه میگیم که صبح زودا معمولا خروجی هستیم، 6:30 اونجا هستیم و موقعی که شب شده باشه هیچ وقت هیچ هایک نمی کنیم. قبل از غروب آفتاب ماشین مناسبمون رو باید حتما پیدا کرده باشیم، چون توی شب کلا شناخت خیلی سخت تره، دید کمتره، نمیتونی اعتماد کنی، نه اون فرد میتونه به تو اعتماد کنه اصلا. حالا اینا به کنار، اون فرد ممکنه خوابالو باشه، رانندگی مشکل باشه، جاده خلوت‌تره، به هر حال مشکلاتش بیشتره دیگه.
دو چشم مست میگونت به بردارام هوشیاران، دو خوابالوده بربودند عقل از دست بیداران، عقل از دست بیداران. نصیحت گوی را از من بگو ای خواجه، دم در کش چو سیل از سر گذشتان را، چه می ترسانی از باران، چه می ترسانی از باران.
از اون قوانین هم میتونید بگید بهمون؟ الان فکر کنم موقعیت مناسبی باشه.
آره دقیقاً.
دو تاشو که گفتیم البته.
یکیش همین ساعته که ما میگیم که کی تو جاده باشیم، کجا وایسیم.
پلاکم برداریم این از
دقیقاً.
این.
اگر که حالا شب شد دیدین که تایم مناسب نیست ماشین گیر بیاریم، ما به خودمون گفتیم که یا میتونیم با وسیله نقلیه عمومی خودمون رو به یه جایی برسونیم، یا اینکه نه تو همون جایی که هستیم اگر موقعیت این هست که کمپ کنیم یا جایی رو به عنوان محل اقامت انتخاب کنیم، میریم اونجا و صبح دوباره شروع به سفر میکنیم. یکی دیگه از قوانین که حالا همونجوری که گفتم، شاید حالا بخوام بیشتر توضیح بدم، اینی که حتما وقتی میخواین سوار ماشین بشین یه عکس از پلاک ماشین بگیرین. اگر کسی در جریان هست از دوستانتون یا از اعضای خانواده، میتونه حتما براش بفرستین شماره پلاک ماشینو. بعد وقتی که سوار ماشین هم شدین، حالا چه به صورت سوریه چه به صورت واقعی، میتونید این رو به راننده متوجه کنید که مثلا دارین با کسی صحبت میکنین، کسی در جریانه، یا مثلا میتونید بگین که دوستانمون مثلا فلانجا منتظر ما وایسادن. یه جوری باید بهش متوجه کنید که آره کسی متوجه هست که ما سوار این ماشین شدیم، با شما هم سفر شدیم، داریم سفر میکنیم.
با فکر کنم با لایو لوکیشن هم حتی بشه یه ذره
آره اگه آنتن داشته باشه
آره. آره.
چیز خوبیه دقیقا
آره. یکی دیگه از قوانینی که ما برای خودمون مشخص کردیم اینی که حتما سوار ماشینی میشیم که تک سرنشین باشه. به نظر خود ما این بهتره، چون وقتی که دو سرنشین باشه، مثلا اگر دو نفر آقا باشن، خب ما احاطه کمتری میتونیم روی اون شرایط داشته باشیم، از کنترلمون راحت‌تر میتونه خارج بشه اون اوضاع. حالا مثلا یکی دو بارم برامون پیش اومده که دو سرنشین بودن ولی خانم و آقا بودن، یه خواهر برادر بودن سفر شده،
راحت‌تر اعتماد
وگرنه آره وگرنه به هیچ وجه سوار ماشینی که دو سرنشین باشن نمیشیم، حتی اگر خیلی وایساده باشیم. و اکثرا هم ترجیحمون این هست که دو نفری یا نهایت سه نفری هیچ‌های کنیم. حالا خیلی ترجیح میدن که گروهی هیچ‌های کنن، اون اگر گروهی کسی بخواد هیچ‌های کنه باید یا سوار مثلا نیسان بشن، یا اگر مسیرشون کوتاه هست
آره
خیلی سخت پیدا میشه، یا اینکه مثلا گروهی دو نفره سه نفره میشن. حالا میگم دو نفره یا سه نفره، یکی از دلایلش اینه که به نظر من واقعا اون راننده هم میخواد اعتماد کنه، این یه قضیه دو طرفه، اصلا بگم ما میخوایم اعتماد کنیم اونم باید اعتماد کنه. برای اونم خیلی راحت تره که به دو نفر اعتماد کنه تا به سه نفر، مخصوصا اگه مثلا یه خانم یا آقا باشی یا دو تا خانم یا آقا باشی. طبق چیزایی که حالا خودشون میگن، چون من بعضی وقتا میگم یکی از دیگه سوالی که میپرسم اینه، مثلا میپرسم که اگر ما یه خانم یا آقا بودیم شما سوار میکردین؟ بعضیشون میگن که نه، چون اون احساس امنیتی که نسبت به خانوما داریم و اعتمادی که با اونا داریم خیلی بیشتره تا اینکه یه آقا.
این قضیه سخت‌تر هم میشه اگه هیچ هایکرها دوتا آقا باشن.
آره من دوستایی داشتم که میگن تا زور وایسادیم کسی سوارمون نکرد، آخر سرم خانوم سوارش ولی خب خیلی الان این قضیه البته جا افتاده تر شده واقعا، چون خیلی از راننده میگن که ما کوله‌گردار رو میشناسیم سوارشون کردیم، پلیس راه ها خیلی میشناسن، وقتی مثلا بعضی وقتا یه چیزی هست میگن میخوایم براتون ماشین بگیریم.
آره اصلا سوال آره بعدی همینه شده. که کجا باید وایسن، یعنی کجا باید وایسیم همه اگه بخوایم هیچ چک بکنیم، بعد کنار پلیس راه وایسیم یا فرقی نمیکنه کجا وایسیم؟
چرا خب باید جایی وایسیم که یا تو عوارضی‌ها باشه، خروجی‌های شهر باشه، پلیس راه ها میتونه باشه، جاهایی که خود همین ماشینای سنگین برای استراحتشون وای میسن، یا وسایل نقلیه دیگه کنار اون گذرگاه‌ها، حالا تفرجگاه‌ها هست، اقامتگاهی که ایجاد کردن برای رفع خستگی، اونجاها باید باشه. ولی خب باید یه خوردم جلوتر باشه که ماشینایی که دارن از دور با سرعت میان فرصت اینو داشته باشن که استاپ کنن و بتونن ببینن، جوری نباشه که با سرعت میان تا هم وایساده باشه اون وسط، حالا یه تصادفی هم ایجاد بشه. حالا راجبه همین پلیس راه‌ها یه خاطره، ما یه دفعه وایساده بودیم فکر کنم از سمنان بود داشتیم برمیگشتیم، اون موقع 4 تا خانوم بودیم، بعد دیدیم یه ماشین با سرعت دور زد اومد جلوی پای ما نگه داشت، دوستم فکر کرد ماشین اومد نگه داره ما سوار بشیم، رفت جلو صحبت کردن که آره ما مسافری میخوایم بریم اینجا شما مسیرتون میخوره. بعد یه دیدیم یه آقای هیکلیه که خیلی حالا با جذبم بود پیاده شد، گوش که سوار ماشین شین. ما گفتیم برای چی؟ گفتن که میخوایم شما رو ببریم پاسگاه. گفتیم برای چی؟ گفت به ما گزارش دادن که 4 تا خانم توی جاده هستن.
شب باید بازداشت آره.
ما گفتیم که خب ما مسافر هستیم داریم سوار ماشین میشیم، برای کسی هم ایجاد خطر نکردیم. خیلی هم محترم بودن ها، خیلی
خواسته ببره احتمالاً شما رو جای سیف، احتمالاً نه اینکه بخواد،
خب در هر صورت می‌خواد ببره پاسگاه، ولی برای ما هیچ امن‌تر از اونجایی که بود نبودیم. چون نمی‌دونستیم چی پیش میاد و واقعا نمی‌دونی که می‌خوام ببرنت اونجا ازت تعهد بگیرن، حالا هر چیزی ممکنه پیش بیاد. هی خیلی محترمانه گفتن که فرمانده منو فرستاده بعد شما رو سوار کنم ببرم.
من لباس پلیس داشتم.
آره آره با ما آره چون چند قدم بالاتر بود پاسگاهش. ولی خب در صورت ما سوار نشدیم، گفتیم که ما خودمون از پس خودمون برمیاییم و میتونیم ماشین پیدا کنیم. حالا همونجوری که امنیتشان نمیدونم در پی واقعا تامین امنیت بوده یا هر چیزی بوده، ولی خب خیلی وقتام خیلیشون اومدن دست تکون دادن رفتن دیگه، واقعا با این قضیه آشنا هستن. حالا ممکنه اون خطری هم که از جانب آقایون احساس میکردن کمتر شده باشه.
مرا اندوه بشناس و کمک کن تا بیامیزم به سان سرنوشتم با سرشت چشم زیبایت، مرا رودی بدان و یاریم کن تا در آویزم به شوق جذب وارد تا فروریزم به دریایت، کمک کن یک شبه باشم آلود و گمان در گم.
خب اگه تازه به جمعون اضافه شدین بگم که اپیزود قبلی کوله‌گردم گوش بکنید، راجع به آسمان شبه که چه کبیرهایی رو باید بگردیم که حتی اون کبیرها هم میشه هیچ کرد، و آسمان شب رو چجوری نگاه بکنیم.
بعد وسایل دفاعی هم چیزی دارین همراهتون؟ اسپری فلفلی
چی دیگه کل
پنجه بوکسی؟ البته من بگم این اون نیمه خالی لیوانه است داریم میگیم، کلا این سفر هیچ حال خب تجربه خیلی خوبیه که به هر حال
بررسی کاملی داریم
کامل بررسی میکنیم.
حالا یکی دو بار از همین حالا مسائلی که پیش اومد چرا هی با خودمون گفتیم بریم اسپری فلفل بگیریم، بعد دیدیم آخر سر خود ما میافتیم گوشه زندانی.
ما جرمه ما رو بگم که اینا جرمه داشتیم
با مجوز.
نه دیگه ما فوقش همون قاشق چنگالی که تو کیفمون هست من دیگه همیشه میذارم تو کیف کمری میذارم. یا اصلا همین یه بطری آب کوچیک که تو کیفت باشه همونو وقتی بپاشه به صورت طرف یه شوکی وارد میشه دیگه، چون نمیدونی که واقعا توش چی هست. یا همین اسپری معمولی که تو کیفت باشه همون باشه یه شوکی به طرف وارد میشه میتونه از خودت دفاع کنی.
اسپری معمولی میشه فلفل نمیخواد زد فندک هم بزنید.
ممنونم از راهنمایی محمد عزیز.
به صورت میانگین چقدر زمان میبره که یه راننده بزنه رو ترمز سوارتون کنه؟
به نظرم نمیشه واقعا زمان مشخصی رو معین کرد، چون بستگی داره که به نظرم چند نفر باشین، چه موقع روز باشه شروع به سفر کرده باشی، روز تعطیلات باشه یا نباشه،
کم و زیاد خودتون رو بگید
باشه، و اینکه جنسیت هم مهمه. واقعا واقعا خانم‌ها رو خیلی راحت‌تر سفر سوار میکنن، شاید هم بنا به اون جنسیتشون باشه. و همین که خیلی از راننده ها میگن که ما دیدیم دو تا خانم گوشه خیابون وایسادن، واقعا مراممون قبول نکرد که اینجا وایسین شما رو سوار کردیم. ما معمولا 20 دقیقه سوار میشیم، کما اینکه مثلا طی این 20 دقیقه هم خیلی ماشین نگه داشتن ها، ولی اون ماشینی که مناسب باشه و مورد امن ما باشه انتخاب نکردیم. معمولا یه رو 20 دقیقه ما سوار شدیم.
خیلی خوبه. حالا من و امین بریم
نه 3 ساعت رو
بذاریم تا شب سوار
میمونیم، برنامه اصلا چیز دیگه میشه. بعد واسه سفر هیچ هایک هزینه سفرتون بودن چقدر میشه؟
نمیشه خواستم مشخص کرد، چون توی هیچ هایک فقط داری هزینه وسیله نقلیت رو حذف میکنی. حالا اگر که هاست داشته باشی باز بخوایم کل سفر رو در نظر بگیریم، هزینه حالا میگیم محل سکونتت رو هم حذف میکنی، ولی باز بستگی داره به نظر من که میخوای شهرگردی انجام بدی، میخوای طبیعت گردی انجام بدی، اصلا سفر چند روزه است، جنوب خیلی پرخرجه، جنوب میخوای بری، شمال میخوای بری، ایناش خیلی دخیله. و حالا اون محل اقامت و محل وسیله نقلیه رو که حذف کنیم، خورد و خوراک وسطه که این خیلی شخصیه، اصلا به نظرم نمیشه یه رنجی رو مشخص کرد. ولی دقیقا، ولی مهم اینه که یه مدیریت هزینه داشته باشیم. مثلا با خودت بگی من این سفر رو با اینقدر میخوام جمع کنم. ماشاءالله حالا با این شرایطی که وجود داره نمیتونه بگی امروزم با فردام همون هزینه جمع میشه یا نمیشه.
تو اون شهر اصلا گرونتره یه چیزی.
دقیقا. ولی باید یه بودجه رو حالا مشخص کنی حدودی برای خودت.
خب تو سفرهای هیچ میشه کار داوطلبانه انجام داد یا کوچ سرفینگ کرد؟ حالا کار داوطلبانه که مثلا به یه میزبان بگیم که لااقل تجربه داشتی تو این زمینه، بگی مثلا من اینجا کمکت میکنم تو این زمینه تا هم مثلا یه سرپناهی بده، یه حالت تهاتر مثلا اسکیله، یا کوچ سرفینگ مثلا بکنیم. حالا کوچ سرفینگ هم توضیح بخوام بدم اینه که سادهش اینه که اسمش از اینجا اومده که ما فقط یه دونه مبل میخوایم برای استراحت، همین. یعنی من به من یه جای دهده یه مبل بده من برم.
دقیقا بهش میگن کاناپه گردی.
آره. خب برات پیش اومده که مثلا بگی من چه میدونم توی برداشت محصول توی این زمینه کشاورزی کمکت میکنم تا من یکی دو شب مثلا جا بده؟
نه تا حالا بر خود من پیش نیومده. یه مدت راست بخوام تو فکرش بودیم که اصلا به دوستم گفتم که بیا این کاری که داریم ول کنیم بریم سفر کنیم و کار در سفر انجام بدیم. ولی واقعیتش هنوز کاری رو پیدا نکردم که با شرایط من جور در بیاد. مثلا میتونی تو مزارع کار کنی، ولی من آدمی هستم که اصلا تحمل گرما رو ندارم. یه سری چیزا هنوز با شرایط من با خصوصیت من جور در نمیاد که بتونم این کار رو انجام بدم. ولی خیلی مشاغل هست واقعا که میتونی تو سفر انجام بدی، مثلا حالا همین ادمینی پیج هست که خیلی انجام میدن، نویسندگی هست، طراحی سایت هست دیگه، اگر کار هنری بلد باشی موسیقی میشه، آواز خوندن میشه،
فروشندگی حتی بری
فروشندگی دستبند درست میکنی. آره. سربند درست میکنی. حالا اگر سفر طولانی تر باشه میتونی مثلا توی کافه ها کار کنی، توی رستوران ها باشه، تدریس میتونی انجام بدی، خیلی مشاغل هست.
هزینه سفر کامل میشه در آورد دیگه.
هزینه یا دقیقاً حالا یا هزینه همون روزت رو حداقل میتونی در بیاری، ولی نه اینکه به مثلا یه کار ثابت بتونی بهش نگاه کنی که درآمد داشته باشی.
کمک خرج.
آره، تا اونجایی که میدونم توی ایران هم اگر اشتباه نکنم 3 تا بومگردی هستن که شخصی که حالا متقاضی کار داوطلبانه باشه قبول میکنن. فکر کنم یکشون، دو تاشون سمت گیلان باشن. یه سایتی هم هست، حالا اگر به فارسی سرچ کنید سایت بگید کار داوطلبانه، اون قشنگ سایتو براتون بالا میاره و یه سری مشاغل اونجا هست که میتونید انتخاب کنید. حالا سایت خارجی هم که ورکوی هست، ووف هست، بعضیشون فقط مشاغل مثلا کشاورزی هست، بعضی پرستاری هست، بعضیش هم نه مشاغل گسترده تری رو شامل میشن.
کشتی به هر مال لیلی 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 جان 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 دل آب کردی بیان به یه قشلق نامدین بابا من کشتی به هر.
حالا که صحبت از خارج شد، هیچ هایی تو ایران یا خارج تجربهشو داشتین خارج از ایران هیچ هایی کنید؟
نه من تجربهشو نداشتم، ولی خیلی دوست دارم ترکیه و گرجستان رو هیچ هایی کنم، چون حالا طبق پرسوجویی کردم این دوتا مسئله هیچ هایی خودش خیلی بهتره، مخصوصا توی گرجستان میدونم خیلی راحت سوار میکنن. ترکیه هم که همینطور، حالا بنابراین تشابه فرهنگیم که دارن خیلی از بچه اونجا راحت تر هاست پیدا میکنن.
از خود ایران میشه هیچ رفت ترکیه؟ آره مرزم راحت میشونه.
دقیقا آره، اتفاقا با این راننده کامیونی که تا حالا هم سفر شدم ازشون پرسجو کردم، دوست داشتم این تابستون این سبکی میرفتم ولی حالا هنوز جور نشده. اون مسیر خب خیلی راحت تره، ولی مسیر دیگه مثل تاجیکستان اینا میگن نه، چون خیلی کم بار میخوره اون سمتا که بخوام برن، بستگی داره کدوم سمت باشه. ولی مثلا یکی از دوستام سمت آلمان رفته بود، میگفت اونجا زیاد راحت نبود. خب توی یه سری کشورها خیلی قانون مشخص، بعضی جاها اصلا ممنوعه هیچای کردن، قبول نمیکنن. بعضی جاها هم خیلی قوانین سفت و سخت‌تر دارن. حالا شاید هم خوب باشه، مثلا یه مسیر مشخص کردن فقط اونجا میتونی وایسی ماشین بگیری. آره یه جایی مشخص کردن توی جاده که هیچ هایکرها اونجا میتونن وایسن.
حالا امیدواریم توی ایران هم فرهنگش جا بیفته، هم بیاد قوانینی شاید.
آره حداقل یه گذرگاه‌های مشخص باشه. آره. که هر کسی وای میسه بدونن این شخص مثلا این قصر رو داره، دیگه هر نگاهی وجود نداشته باشه.
تا بال چند تا شهر رو سفر کردین با هیچ؟ و اینکه اگه بخوایم شروع بکنیم، من و امین بخوایم استارت بزنیم، از کدوم شهر شروع کنیم؟
نه من میخوام.
والا چند تا شهر بوده که اصلا خاطرم نیست، ولی مناطق جنوبی رو خیلی رفتم، مناطق شمالی رو کمتر رفتم. یه سالی بود فکر کنم 2 سال پیش بود که تعطیلات خیلی کمتر بود، از اونجا بود که من دیگه طبیعت گردی رو شروع کردم، ولی بیشتر شهرگردی انجام میدادم. حالا چه تعداد دقیقا بوده خاطرم نیست، ولی من خودم اولین سفرم چون از جنوب بود خیلی خاطره خوشی دارم. حالا میتونه هم جنبه مثبت داشته باشه هم جنبه منفی داشته باشه. مثبتش اینه که خب تو اول میری یه خاطره خوشی برات رقم میخوره، ولی بعدش اینه که ممکنه فکر کنی دقیقا همه چیز همه سفرات هم دیگه اونجوری پیش میاد. واقعا اینجوری نیست. مثلا ما توی لرستان، حالا همون سفر اول که بود، سال اول تو لرستانم از قبل یه هاست پیدا کرده بودیم، ولی وقتی رسیدیم اونجا هر چقدر زنگ زدیم جواب نمیداد. لرستانم که خب سرد، اونم توی عیدش، بعد ما هم سفر اولمون بود، خیلی هم باد و طوفان بود. دیگه اونجا یه آقایی رو دیدیم که اونو با گفتن شما هیچ هایی کرید، ما هم گفتیم بله، اونا برامون جا پیدا کردن دیگه، خونه یکی از دوستاش. آره رفتیم. آره اینجوری هم پیش میاد. خب به نظرم اگر کسی میخواد شروع کنه، بهتره که اول یه مسیر کوتاهی رو انتخاب کنه، سفرش طولانی نباشه، یکی از مناطق نزدیکم باشه و حالا یه جایی هم باشه که میدونه با مردم اونجا راحت میتونه ارتباط برقرار کنه، جایی باشه که هیچ هایک خورش بهتر باشه، اولش آشنا باشه، یه خاطره خوشایندی باشه و یه تجربه بهتری به دست بیاره، خیلی بهتره.
مثلا از تهران بره عراق مثلا در این حد نزدیک یا کجا مثلا؟
نه حالا دورترم رفت اوکی، تا یزد هم میتونه بره.
خب دیگه یزد اگه نزدیکه.
حالا جنوب گفتم، حالا ما اول سفرم جنوب بود، ولی خب تعداد روزاش اگر کمتر باشه، حالا باز بسته یک داری وقت میبینی یکی سفر زیاد رفته براش اوکیه مثلا تعداد روز طولانی تر، یا یه همسفری داره که آشنا هست به این قضیه. و واقعا همسفرم خیلی مهمه. بعضی فکر میکنن که مثلا با دوست صمیمیم برم سفر خیلی خوبه، ولی واقعا لزوما صمیمی ترین دوست بهترین همسفر نیست.
دیدی محمد جان کنسله.
ما میریم.
باید بدونی که اون خصوصیتش با تو و با اون شرایط سفر جور در میاد.
درسته.
ممنونم. و اینکه آیا همه میتونن سفر کنن؟ حالا گفتی که البته برای سه شرایط روحیات خاصی داشته باشن که بتونن استقلال خودشون رو حفظ بکنن، ولی به عنوان سوال کلی هر کسی که بخواد میتونه هیچ کنه؟
هر کسی نه، واقعا هر کاری یه سری خصوصیات لازم میطلبه. مثل اینکه من میگم من آدم کار در سفر توی مزاره نیستم، چون میدونم اون شرایطش رو ندارم. یا من خودم خیلی دوست داشتم که سبک دوچرخه سواری رو امتحان میکردم، با دوچرخه سفر میکردم، ولی بنا به همین آفتاب و اینجور چیزای گرمایی که میگم تحملش رو ندارم. خیلی مهمه که خودت رو بشناسی و واقعا بدونی که آدم این کار هستی یا نه. اگه آدم صبوری واقعا نیستی، اگه آدمی نیستی که خوب ارتباط برقرار کنی، اگه جنبه ماجراجویی نداری، اگر که نمیتونی خوب با دیگران ارتباط برقرار کنی، نمیتونی اگر یه فرد دیگه ای اومد توی جمعت که موجه نیست اونو بپذیری، بتونی اوضاع رو کنترل کنی، اگه خیلی همونجوری که گفتم نظم و انضباط برات مهمه، سرویس خواب و بهداشت برات مهمه، اینا حتما باید برات اوکی باشه. نه واقعا نمیتونی این کارو انجام بدیم. نمیشه فقط از بیرون نگاه قضیه کرد که آره چهار تا دونه عکس ببینیم که خیلی خوب داره بهشون خوش میگذره، ما هم پاشیم بریم. واقعا انقدر سختیش توش خیلی زیاده. آره. ولی همه چهار تا عکس میبینیم میگیم که خب پس داره خوش میگذره، ما هم پاشیم بریم دیگه.
در میونه دو تا چشم خون قشنگه لونه کرده، شب تو موهای سیاهه خونه کرده، دو تا چشمون سیاهت مثل شبهای منه، سیاهی های دو چشمت مثل غمهای منه، وقتی بغض از مژه هم پایین میاد بارون میشه کرده.
ممنونم ازت. به عنوان سوال آخر بگم که هیچهایک چه تأثیری رو زندگیت گذاشته کلن؟ آدمی که قبل از هیچهایکر بودن و بعد از هیچهایکر بودنه چه فرقی با هم میکنه؟
کلن هر سفر که میری و میای، حالا این تو صورت جزئی ترش، قبل از هر سفر بعد از هر سفر واقعا یه آدم دیگه ای هستی، چون قد توی اون سفر آدمی مختلف میبینی، اتفاقات مختلف پیش میاد که اصلا یه چیز دیگه میای بیرون. من خودم خیلی آدمی بودم که اهل نظم بودم، انضباط بودم، خیلی برنامه ریزی برام مهم بود، حتما باید میدونستم که مثلا هفته بعد کجا هستم، این که حمومم رو به راه باشه، مثلا دستشویم رو به راه باشه، اینا خیلی برام مهم بود. ولی واقعا به یه جایی رسیده بودم که خسته بودم از همین، از این همه برنامه ریزی و تکرار روز و شب ها. به همین خاطر بود که اصلا اومدم این سبک سفر رو انتخاب کردم. و اصلا یه آزادی عملی دیگه ای رو به دست میاری، همین که بدون برنامه ریزی باشی تا حدی میتونی با فراغ بازتر بری با آغوش اون حالا اتفاقات غیر قابل پیشبینی، اون شخصایی که سر راهت قرار میگیرن، کلن هیجانت رو خیلی میبره بالاتر هیجان اون قضیه رو
و ادامه هم میدیش رازی ازش.
آره این خیلی بهتره، اصلا یه خیلی روحیت عوض میشه، اعتماد به نفس بیشتری میگیری. دیده من که کلا نسبت به زندگی، به حالا سبک سفر، به این که چی بپوشم چی جوری بپوشم خیلی عوض شده. من قبل از سفرم، حالا شاید خوب باشه که بگم، واقعا توی این شهر تهران که زندگی میکنیم خیلی اعتماد از دست رفته، اصلا واقعا راحت اعتماد نمی کردم. ولی بنا به همون سفری که توی جنوب داشتیم، اون اعتماده مرده دقیقا زنده شد. انقدر خوبی میبینی و انقدر لطف و مرام میبینی، میبینی که نه واقعا اونقدر هم بد نیست و همه چیز از بین نرفته. اون اعتماده از دست رفته دوباره یه جوری جبران میشه، خیلی چیزا یاد میگیری، نقش خونیت حالا مثلا جزئی تر خوب میشه، آشنایید با فرهنگا خوب میشه، مردم شناسی، دقیقاً جامعه شناسی،
شهرهای مختلف و دونه به دونه تجربه میکنید و خیلی میتونه مهیج بشه. خب ممنونیم از خانم سمیرا تمدن که دعوت ما رو قبول کردن، اومدن پیش ما، از اتفاقاتی که براشون گذشته بود به ما گفتن، کلی کیف کردیم و لذت بردیم. دمتون گرم واقعا. حتما سری به اپیزودهای قبلیمون بزنید که اطلاعات خوبی در مورد تجربه متفاوت از طبیعت گردی براتون داره. کوله‌گرد رو سابسکرایب کنید تا اپیزودهای جدید رو زودتر از بقیه بشنوید. سفرهای عجیبی رو قراره با هم تجربه کنیم. ممنون که تا انتها کنارمون موندید و خدا نگهدار.